عجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله شامگاهی پنجشنبه 13 می. با سلام دوباره عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود دوباره میرزای سلیمپورم که شما را در این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراه می کنم و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سلیم ایوب زاد.
تشکر، درود به شنونده ارجمند. بلاروس سفیر خود را از قرقیزستان بازپس خواند. مقامات مینسک میگویند این تصمیم از نگرانی های امنیتی منشأ گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه بلاروس آندری ساوینیخ گفت در شرایط فعلی قرقیزستان کسی امنیت کارمندان سفارت را تضمین نمیکند و افزود به عنوان کارمندان سفارت تهدیدهای مشخصی صورت گرفتند. ساوینیخ همزمان اضافه کرد که روابط دیپلماتیک بین کشورش و قرقیزستان قطع نخواهد شد. این اظهار در حالی صدا میدهد که پرزیدنت برکنار شده قرقیزستان قرمانبیگ بوق در مینسک پایتخت بلاروس به سر میبرد و طرفدارانش امروز در شهرهای اوش و جلال آباد دست به تظاهرات زده بازگشت او را طلب کردند. آنها همچنین بنای حکومت ولایت اوش را اشغال نمودند. نایب رئیس حکومت موقتی قرقیزستان عظیمبک بکنظرف این اقدامات را به تلاش های ضد انقلابی نیروهای مختلف کشور بستگی میدهد. در پس منظر کاهش قرب پل یگانه اتحاد اروپا، سروزیر آلمان آنگلا مرکل گفت فروپاشی یورو به معنی فروپاشی اتحاد اروپا خواهد بود. هنگامی سخنرانی در رسمی تقدیم جایزه به سروزیر لهستان دونالد توسک در آهن، مرکل گفت اگر یورو واژگون شود نه فقط پول فرو خواهد رفت، بلکه همچنین اروپا و تشبث وحدت آن نیز فرو خواهند رفت. بر اثر نگرانی ها از وضع مالیوی یونان و تاثیر آن به همه 16 عضو منطقه یورو، پول یگانه اروپا زیر فشار شدید قرار دارد. دونالد توسک که جایزه با نفوذ خدمت به یگانگی اروپا به نام چارلمان را میپذیرفت گفت بحران فعلی یک آزمایش بزرگ و همچنین امکانات تحکیمی منبعه اروپا است. حکومت تاجیکستان خواستار کمک های فوری کشورهای اتحاد اروپا و جامعه بین الملل در رفع پیامده آفات طبیعی شده است. در خطابه با امضای سروزیر تاجیکستان اقلوقلوف گفته می شود بر اثر آفات گوناگون در کشورش 40 نفر کشته، 33 نفر بینشان و زیاده از 300 تن زخمی شدند. ضرر این آفات ها به 600 میلیون دلار آمریکایی برابر گشته است. وزیر دفاع ایران احمد وحیدی در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگوشنی داشت و میگوید ایران آماده است در کاهش شدت مناسبت ها بین تاجیکستان و همسایه آن ازبکستان میانه روی کند. وحیدی طرح بنیاد نیروگاه برق آبی روغن را مایه این شدت نامید و گفت تاجیکستان و ازبکستان باید به بهبود روابط تلاش کنند.
به هر حال کشورهای همسایه باید با هم دیگه همکاری داشته باشند و راه پیشرفت هر کشوری از مسیر همکاری با کشورهای دیگه خودش میگذره. طبیعتاً اگر هر دو کشور از ایران درخواست داشته باشن، ایران هیچ کمکی رو مضایقه نخواهد کرد و ما فکر میکنیم که بایستی کمک کرد.
وزیر دفاع ایران همچنین گفت تاجیکستان و ایران میتوانند در مسئله افغانستان امنیت در افغانستان همکاری کنند. در یک حمله به قطار ماشین‌های پلیس در جمهوری داغستان روسیه 8 نفر کشته و 4 تن دیگر مجروح شده اند. قطار ماشین‌ها بر اثر یک ترکش از حرکت باز ماند و هدف تیرباران قرار گرفت. قطار ماشین‌ها به سوی مرکز موج‌گیری‌های تلفن‌های همراه و پخش امواج تلویزیون حرکت می‌کرد. به صورت عموم نزدیک به 40 نفر در این قطار هدف تیرباران قرار گرفته‌اند. مقامات روسیه میگویند بیماری پولیومیلید یا فلج کودک از تاجیکستان به روسیه انتقال یافته است. سرپزشک بهداری روسیه گنادی آنیشنکو به خبرنگاران گفت در دو کودکی که از تاجیکستان به روسیه آورده شدند نشانه های پولیومیلید کشف گشت و هر دو فعلا در بیمارستان به سر برده، حالشان رو به بهبودی است. در افغانستان یک بیماری اسرارآمیز پیدا شده است که نیالهای خشخاش و کوکنار را در عرفه گل کردنشان از بین میبرد. به این سبب پیش بینی میشود که حاصل خشخاش در افغانستان امسال کاهش خواهد یافت. رهبر اداره سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری آنتونیو ماریا کوستا با تشکر از این بیماری نباتی گفت حاصل خشخاش امسال در افغانستان 25% کم خواهد شد. برخی از کارشناسان ظهور این بیماری را که مردم به آن وبای خشخاش نام گذاشتند با استفاده چندین ساله زهرهای کیمیایی بستگی می‌دهند، ولی برخی دیگر می‌گویند بیماری نامعلوم شاید طبیعی است چون به گندم، جواری و درختان میوه‌گی هم سرایت کرده است.
خب چون تلاش جهان و ائتلاف بین المللی پیش راه مواد مخدر افغانی را گرفتن توانست این را ببین که طبیعت به کمک آنها رسید. تشکر همکاری ما سلیم ایوبزاد بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید هر وقت دلخواه از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانه www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی پنجشنبه 13 می را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا مرور کوتاه به سرخط گزارش های نیمه اول این ساعتی برنامه.
تشنج دیگر برای وضع در قرقیزستان، طرفداران واقعی حکومت اوش را غصب کردند.
بدون صحبت با خبرنگاران، مذاکرات وزیر دفاع ایران با رهبران تاجیکستان.
مدیر مرکز مطالعات ایرانی معاصر در مسکو پیرامون دورنمای همکاری های نظامی دوشنبه و تهران.
و انجام قضیه زرنثار یا آلتین تاپگان، دادگاه مسجد چهار شهروند چین را محکوم به زندان کرد.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. و عبدالخیم شروع کنیم از قرقیزستان که طوری به نظر میرسد دوباره به تشنج وضع روبرو میشود و آن هم همگی یک ماه و چند روز بعد از آشوب‌های 7 اپریل در این کشور که با سقوط دولت رئیس جمهور قرمانبیگ بوقیو و فراری او از کشور انجام شد.
در واقع میرزا، خبرهای رسیده از قرقیزستان باز هم مایه نگرانی ها درباره وضع آن کشور شده است. امروز صدها تن از طرفداران قرمانبیگ باقیف بنای حکومت ولایت جنوبی اوش را تصرف کردند. بنا به خبرها تظاهرگران والی سابق اوش محمد صادق تظاهرگران را والی سابق اوش محمد صادق باقیف رهبری میکرد.
مقامات حکومت موقت در بیشکک مراقب شدن وضع در جنوب کشور را اعتراف میکنند. معاون سروزیر از بگ بگ نظر رویدادهای اوش را تلاش نیروهای عکس‌العمل انقلابی برای جستن انتقام تحولات ماه گذشته نامید و گفت این حوادث حاکی است که مخالفین دولت جدید نهایت متحد شدند و دست به اقدام زدند. آخرین تحولات قرقیزستان را خبرنگار رادیوی آزادی میراسرار فرغانی از بیشکک پیگیری کرده است.
روز پنجشنبه در حدود 500 نفر طرفداران پرزیدنت برکنار شده قرمانبیگ باقیف که در بین آنها زنان زیادنی شامل بودند، بنای حکومت ولایت اوش را اشغال کردند. آنها محمد صدیق باقیف، سابق رئیس حکومت این ولایت را که بعد سقوط نظام قرمانبیگ باقیف از مقامش برکنار شد، دوباره برقرار نمودند. اما اشغال بنای حکومت ولایت با طرفداران پرزیدنت برکنار شده به آسانی به دست نیامد. در میان آنها و جانبداران حکومت موقتی چسب و تلاش زیاد با وقوع پیوست و طرفداران حکومت موقتی مجبور شدند که عقب نشینی کنند. رئیس حکومت موقتی ولایت او سارانبای جیانبکوف در احاطه یک گروه محافظانش بنای حکومت را ترک کرد و به سمت نامعلوم غایب زد. با گفته محمد صدیق باقیف، وی نماینده قانونی حکومت است و در پایه قانون به این مقام پذیرفته شده است. محمد صدیق باقیف گفت بنای حکومت ولایت از روی زوری ضبط نشده است و او در مورد اشغال کرسی خود رأی طرفدارانش را اجرا کرد. در همین حال فرید نیازوف، هماهنگساز مرکز اطلاعاتی دستگاه حکومت موقتی، به رادیوی آزادی گفت طرفداران باقیف با وجود آنکه محمد صدیق باقیف را به مقام رئیس حکومت ولایت او شناندند، ولی این یک حادثه موقتی است. با گفته این منبع، در زودترین فرصت طرفداران پرزیدنت برکنار شده از بنای حکومت ولایت اوش بیرون کرده خواهند شد. از این بگ بک نظرف، نایب رئیس حکومت موقتی پیرامون این حادثه بر رادیوی آزادی چنین گفت:
کنتر رویسیچل گوشتر ازن باشم گوتوری بیرگیب بیرویم غارک بیرگو غارک کتیساسیب.
با گفته آقای بکنظرف، نیروهای ضد انقلابی سر بالا کردند و میخواهند طرفداران باقیف در منطقه های دیگر را به هم متحد سازند. وی گفت در میان مخالفان حکومت موقتی و طرفداران باقیف افراد نیز پیوستند که در حکومت نو صاحب منصب نشدند. روزا اتومبایبا رئیس حکومت موقتی که گفته می شود بعد تحولات در اوش جلسه فوری برپا نمود گفته است که مخالفان حکومت موقتی برای کشورش و مردم آن خطر جدی ایجاد خواهند کرد. با گفته خانم اتومبایبا در همین حال حکومت موقتی تمام چاره ها را پیاده خواهد کرد که در سراسر قرقیزستان ثبات برقرار باشد و مردم در فضای امن بسر برند. اما حسن بیلکف کارشناس مرکز تحلیلی برنکیجی به قانونیت در آوردن حکومت موقتی را یکی از عامل‌های اساسی برقراری ثبات در قرقیزستان ارزیابی کرد. با گفته او هرچند رهبران حکومت موقتی تلاش زیاد به خرج می‌دهند که چند حزب مخالف واقف امروز اتحاد بسته است، ولی روند حادثه ها عکس این را نشان می‌دهد. با عقیده حسن بیلکف از روزهای فاجعه‌ناک اپریلی بیشتر از یک ماه سپری شد، ولی حکومت موقتی پیرامون هدفهای این حکومت و دورنمای کاری آن در رشد و ترقی قرقیزستان برنامه مشخصی را به مردم کشورش اعلان نمی کند. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تشنج دیگر باره وضع در جنوبی قرقیزستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 یمل. یمل.
شنوندگان گرامی، ساعتی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی طوری از این آگهی نیز شنیدید. از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل نیز قابلی شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنوندگان ارجمند. وزیر دفاع ایران احمد واحدی روابط و همکاری های نظامی با تاجیکستان را در جهت تقویت صلح و پایداری امنیت در منطقه مهم ارزیابی کرده و سفرش به تاجیکستان را تحول جدید در زمینه بهره گیری از ظرفیت های تا حال استفاده نشده میان دو کشور خوانده است.
و عبدالقیم احمد وحیدی که امروز در دوشنبه با رهبران اول تاجیکستان از جمله با رئیس جمهور، رهبران پارلمان و همتای تاجیک شیرعلی خیرالله ملاقات کرد، وضع نارام در افغانستان را یکی از عامل‌های اساسی برای گسترش و تقویت همکاری‌های نظامی با تاجیکستان نام برد. اما سفر وحیدی به تاجیکستان در حال انجام می‌شود که امروز تمرینات بحری ایران در بحر عمان و خلیج فارس به مرحله نهایی خود می‌رسد. ایران با این وسیله می‌خواهد توان موشک‌هایش در مقابل حمله‌های احتمالی را نمایش دهد. اما چه ضرورتی پیش آمد تا وزیر دفاع ایران روز آخری این تمرینات را در دوشنبه گذراند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در دوشنبه خورشیدی همدا.
احمد وحیدی وزیر دفاع ایران معتقد است که گسترش همکاری های نظامی میان تاجیکستان و ایران که دارای مشترکات فرهنگی و زبانی و تاریخی و دینی می باشند در شرایط فعلی بی‌نظمی ها در جهان نه تنها به منفعت هر دو کشور بلکه عامل پایداری صلح و ثبات و امنیت در منطقه خواهد بود. در این راستا وزیر دفاع ایران وضع ناآرام در افغانستان را وسیله گسترش و تقویت همکاری های نظامی با تاجیکستان عنوان کرد.
یکی از سزل این همکاری می تواند و بایستی افغانستان باشه، به خاطر همکیشی و هم زبانی که بین ایران، تاجیکستان و افغانستان وجود داره. موقعیت ژئوپلیتیک حاصل از ارتباط و همکاری های این سه کشور با هم می تونه بسیار تعیین کننده باشه و هم می تواند کمک بکنه به تامین ثبات و حل بعضی از مسائل مانند شبیه مواد مخدر، مسئله تروریسم و بعضی از ناامنی های دیگر هم میتونه در سایه این همکاری های سه جانبه حتما تقویت کنه.
سفر وزیر دفاع ایران به تاجیکستان در حال است که تمرین بحری ایران زیر نام ولایت 89 در خلیج فارس به مرحله نهایی میرسد. سوال مطرح نیز این است که چرا در چنین وضعیت احمد وحیدی وزیر دفاع ایران سفر به تاجیکستان را در اولویت گذاشته است؟ جناب وحیدی در پاسخ این سوال گفت:
طبیعتا ما دعوتی که برادر عزیزم جناب آقای خیرالوف کرده بودند، من بنا داشتم که زودتر از اینها هم پاسخ بدم به این دعوت. گرفتاری ها و مشغله ها اجازه نمیداد، ولی خب به هر حال لازم بود که این رو پاسخ بدیم زودتر. همین‌دلیل من فکر کردم که میتوانم روز آخر رزمایش در ایران نباشیم و در اینجا بین دوستان عزیزم در تاجیکستان باشیم.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان میگویند سفر احمد وحیدی وزیر دفاع ایران به دوشنبه در ماه فوریه سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، ولی به دلایل نامعلوم تا به امروز به تأخیر افتاد. اما احمد وحیدی وزیر دفاع ایران پس از حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه این کشور دومین مقام ایرانی در یک هفته اخیر است که به تاجیکستان سفر میکند. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی بر این نظر است که با توجه به اینکه ایران اخیرا تحت تحریم ها و انزوای شدید از سوی جامعه بین المللی قرار گرفته است، در جستجوی راه های رهایی از این بنبست در منطقه و آن هم توسط پشتیبانی تاجیکستان است.
همچنین باید با نظر گرفت که تاجیکستان اعضای انجمن شانگهای میباشد و در همون چارچوب این شانگهای ایران کوشش دارد که برای حل کردن بعضی از مسائلش با واسطه همون انجمن باشد. یکی از امکانات ایران میتواند
فرصت. اسماعیل رحمتوف تحلیلگر مسائل امنیت منطقه‌ای بر این باور است که تاجیکستان تنها از لحاظ معنوی میتواند ایران را پشتیبانی کند.
در پهلوی جمهوری اسلامی ایران به طور معنوی ما بودنمون ضرور است، لیکن به طور اقتصادی و به طور ماتریالی گویم جمهوری تاجیکستان امکانات ندارد که از جمهوری اسلامی ایران دستگیری کند، کمک کند به اونها.
همکنون مسلم است که هدف های اصلی سفر مقام های عالی رتبه ایرانی به خصوص احمد وحیدی وزیر دفاع ایران به تاجیکستان در دالان های حکومت این کشور نهفته است. اگر چنین نمی بود پس چرا دفتر مطبوعات ریاست جمهوری که قبلا خبرنگاران را به کاخ رئیس جمهوری دعوت کرد در نخستین ساعت‌های آغاز ملاقات پرزیدنت رحمان با وزیر دفاع ایران مانع حضور خبرنگاران شد؟ احمد وحیدی وزیر دفاع ایران که شام روز چهارشنبه وارد دوشنبه شده است، قرار است پس از آشنایی با امور ساختمانی در نیروگاه سنگتوده دو واقع در جنوب تاجیکستان در روز جمعه سفر خود را به انجام رساند. این نیروگاه با سرمایه دولت ایران ساخته می شود. همچنین طبق اطلاع مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان انتظار می رود در پایان سفر وزیر دفاع ایران میان وزارتخانه های دو کشور یک یادداشت تفاهم همکاری به امضا رسد. ضمناً همکاری های نظامی میان تاجیکستان و ایران در سال 1997 آغاز یافته و حالا در تاجیکستان یک کارخانه دوخت لباس های نظامی با سرمایه ایران فعال است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مذاکرات وزیر دفاع ایران احمد وحیدی با مقامات تاجیکستان در دوشنبه. ضمناً سفر وزیر دفاع ایران در ذهن محافل یک سلسله سوالهای را خلق کرده است که آیا اهداف پسی پردگی این سفر چیست و توسعه همکاری های تاجیکستان و ایران در ساحات نظامی چی معنا دارد و چنین همکاری ها تا کجا مطابق با عهده‌داری هایی است که تاجیکستان به حیث عضو پیمان امنیتی چون پیمان امنیتی دست جمعی بردوش دارد.
در واقع عبدالقیوم، تاجیکستان با عنوان عضو پیمان امنیتی دست جمعی ملزم است همکاری های نظامیش با کشورهای خارج از این ائتلاف را با دیگر اعضای پیمان هماهنگ کند، به خصوص در مورد تامین ارتشش با سلاح‌های ساخته کشورهای غیر. در هر صورت این سفر سوال‌های زیادی را پیش آورد و ما هم رفتیم به صحبت رجب سفرف، دانشمند تاجیک و مدیر کلی مرکز مطالعات ایرانی معاصر در مسکو. و نخستین سوال ما از رجب سفرف نیز پیرامون اهداف سفر وزیر دفاع ایران به تاجیکستان بود.
Сотрудничество Таджикистана и Ирана в военно-техническом плане.
Ҳамкориҳои Тоҷикистони Ирон дар риштаҳои низомӣ ба назари ман ангезаҳои сирф сиёсӣ дорад, чунки чунин ҳамкорӣ на фақат аз сӯи Русия, балки аз ҷониби хеле аз кишварҳои Осияи Марказӣ низ бо ҳассосият қабул мешавад. Тоҷикистон дар ин авохир ба маҳзи як силсила далоил, аз ҷумла равобити сиёсиаш бо Русия, мехоҳад як андоза мустақилияти худ аз шариконаш дар паҳнои пасошӯравиро ба намоиш гузорад. ولی به تعبیر معروف سر باشد تا قیاف می شود. و دوشنبه که به کمک فعالانه روسیه در آن چارچوب و حجم قبلی دیگر امید نمی بندد، تلاش دارد این خالیگاه ایجاد شده را از جمله توسط گسترش روابط با ایران پر کند. دوشنبه به نظر من با این راه می خواهد به مسکو پیام بدهد که وسایل دیگری روابط نیز دارد، از جمله با ایران.
У Таджикистана имеются разные варианты действий и развития отношений в этом плане, в том числе и с Ираном.
اما رجب، دورنمای روابط دوشنبه و تهران در ساحات نظامی تا کجا میتواند بکشد، به خصوص با توجه به تعهداتی که تاجیکستان برای مثال در چارچوب پیمان امنیتی دست جمعی بر عهده گرفته است؟
Вряд ли таджикско-иранские военно-технические отношения будут иметь глубокий.
Гумон аст ки ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ирон дар соҳати низомӣ ва фании табиати амиқ ва дарозмуддат касб кунанд, чунки ин як соҳаи ба сари худ хеле ҳассос аст ва ҳар нав намоиши фаъолияти Ирон дар Тоҷикистон метавонад ҳамчун аломати фаъолияти ин кишвар дар саҳнаи Осиёи марказӣ арзёбӣ шавад ва ба як омили асабоният дар майдони сиёсатҳои бузурги чун сиёсати Русия ва Ирон ва Ирон Осиёи марказӣ табдил биёбад. به نظر من این بیشتر یک تلاش بازی است که ایران هم با تاجیکستان بازی میکند و تاجیکستان نیز به نوبه خود با بازی در آوردن قرطه ایران میخواهد به کشورهای مشخص پیام رفشنی بفرستد که چنین انتخابی را نیز در اختیار دارد.
ولی رجب فکر نمی کند که این سفر برای تهران یک نوع نمایشی هم باشد که نشان بدهد جمهوری اسلامی در انزوا قرار ندارد.
Иран – это мощнейшее государство исламского мира. По сути, региональное…
Иран – аз муқтадиртарин кишварҳои ҷаҳони исламист ва амалан як абарқудрати минтақаист, ки ҳар қадамаш ҳисоб шуда аст. Ва ҳар мавриди сардии равобит миёни кишварҳои Осияи Марказӣ ва барои мисол Русия, ҳатман талоши дар ин саҳна барои худ ҷои пойҷустани Иронро ба дунбол меорад. Иран дар ҳаёти байналмилалӣ ба қадри кофӣ фаъол аст ва зарурати бузурги барои намоиши ҳузури худ аз ҷумла дар мисол روابط نظامیش با تاجیکستان نمی بیند. تهران خوب می داند که هر نوع این نمایش فعالیت در چنین سایه حساس از چشم بازیگران دیگر پنهان نمی ماند. نمایش چنین حضوری بیشتر به سوی تاجیکستان می بود. ایران فقط از فرصت مناسب به محض سردی روابط تاجیکستان با شریکان سنتیش پیش آمده با پیشنهاد حمایت و منفعت خود استفاده برده با این راه می خواهد نفوذش را در منطقه توسعه ببخشد. نقطه مهم همین است.
و رجب آیا دوشنبه و تهران می توانند همکاری های خود در رشته های نظامی را با قراردادهای مشخص از جمله در مورد تامین ارتش تاجیکستان با سلاح های ساخت ایران به اصطلاح مضمون و مندرجه نو ببخشند؟
Если говорить о перспективах, то ничего значительного в этой сфере не получится. Будут контакты.
در دورنما پیشرفت قابلی ملاحظه ایران نباید چشمدار شد. تماس ها در سطوح بلند دیپلماتی ادامه خواهند کرد، ولی این همه تامین تاجیکستان با سلاح و یا پشتیبانی ایران از تاجیکستان در ساحات نظامی را به دنبال نخواهد آورد. به نظر من سفر واحدی یک نوع پرتافتن 60 به حفظ تاجیکستان از جانب وزارت دفاع ایران بود که در آینده چه خواهد شد، بخصوص با توجه به آن تهدیدهای موجوده به امنیت ایران. ولی ایران به قدر کافی زیرک است که به پیامد گشته های خود در تاجیکستان نیندیشد و با این گشت ها روابط خود را با دیگر بازیگران مهم در صحنه منطقه خراب کند.
یک جهان تشکر. رجب سفروف با دانشمند تاجیک و مدیر کلی مرکزی مطالعات ایرانی معاصر در مسکو با گفتگوی پیرامونی دورنمای همکاری های نظامی تاجیکستان و ایران در پس منظر سفر وزیر دفاع ایران احمد واحدی به دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندید.
امروز و جویدانه.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه های اجتماعی فیسبوک و مای بیر بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بی پیوندید. اما در ادامه برنامه باز هم از تاجیکستان. دادگاه نهایی مسجد اخیراً چهار شهروند کشور چین را در لتوکوبی دو ساکن شهرک زرنیسار آلتین تابگن سابق مجرم شناخته، آنها را به مدت 5 سال و 6 ماه محکوم به زندان کرد. اما شهروندان چینایی حکم دادگاه را نسبت به خود بیش از حد خوانده به دادگاه بالاتر شکایت برده اند.
و عبدالقیم، شهروندان جبهه تاجیکستان نیز به نوبه خود دعوا دارند که زیان مالی به آنها رسیده از شهروندان چینایی رویانده شود. در حال حاضر شکایت آنها در دست بررسی دادگاه ولایتی قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند.
دادگاه ناحیه مسچاه چهار شهروند دولت چین، جنگ مینخوا، سولوه، جنگ مینگاو و گاو مینگوای را اخیراً از روی دو بندی اسناد جنایی تاجیکستان افباشی و نابود کردن اموال غیر گناهکار دانست و هر کدام آنها را اخیراً به 5.5 سال حبس محکوم کرد. الهام قادیروف، دادرس دادگاه مذکور، رئیس بازبینی این پرونده بر رادیوی آزادی گفت که این شهروندان چینایی دو ساکن محلی برادران میرزا قیوم و خیام شریف آفا را در شهرک زرنیسار زیر ضرب الات کشیدند. وی افسود:
نو اکوز دو نفر توجیک بچه را 10 نفر میخبیدن، خدر زدن میگنه که مایی فرم بکنن، آخی سنگ چقدر میزنن باید، هم زدن هم موشیشون را زدن شکستن.
به معلومات دادگاه ناحیه مسچاه، حمله گروه چهار نفره شهروندان چین در 4 ژانویه سال جاری در شهرک زرنیسار اولتین تاپکن سابق 110 کیلومتری شمال خوجند رخ داده بود. مناقشه میان کارمندان چینایی کارخانه معدن سرب و روح زرنیسار که به شرکت چینایی چین گلوبال نیو تکنولوژی اکسپورت اند ایمپورت تعلق دارد و ساکنان محلی صورت گرفته است. شرکت مذکور کارخانه معدن زرنیسار را سال 2007 میلادی خریده با اختصاص 30 میلیون دلار آمریکایی در زمینه آن یک کارخانه تولید سرب و روح تأسیس داده بود. حالا در آن کارخانه بیش از 150 نفر شهروندان چینی کار و در شهرک مذکور کنار ساکنان محلی زندگی میکنند. اما با گفته اسکر تورسونوف، یکی از وکیلان دفاع شهروندان محکوم شده چین، نفران زیر حمایه‌اش حکم دادگاه را وزنین می حسابند. وی می افزاید: دادرس تورسونوف که همین حالا صحبتش را می شنیدیم، از بازگوی سبب و انگیزه های زد و خورد میان تاجیکان و چینایی ها در شهرک زرنیسار و دلیل سری بودن حمایت خودداری کرد. اما یک ساکن این محل بدون ذکر نامش در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت که جنگ و زنازنی از برای دو جوانزنی محلی سرزده است.
با جرم لاتوکوبی دو شهروندی تاجیک محکوم به زندان شدن شهروندان چین در ولایت سوغد و اکنون مسئول سامانه آزادی نقطه ارگ در دوشنبه رحمت کریم دولت با خلاصه نموهای اخیری خوانندگان این سامانه:
آرزویی که زیر خاک و سنگ شد، مطلب راجع به حادثه سیلخیزی در کلوب و بازماندگان این حادثه از همکارمان مومین احمدی همچنان در مرکز توجه کاربران سامانه آزادی قرار دارد. دروغ‌های حکومت‌داران به دل همه زده است. تا کی به چشم خلق خاک می‌پاشند، خدا خودش سرشته کند. حکومت‌داران شهر کلوب را این اولین نظر به این مطلب است. وفا خواننده دیگری سامانه آزادی سوال می‌گذارد که حالا هم معلوم نیست که سیل آدمخور چند نفر را به کام خود کشیده باشد. فروغ از دوشنبه می نویسد: اصلا پس از خواندن این نوشته ها کس را گیریه گلوگیر می کند، ولی چی علاج؟ دلاور از همدانی می نویسد: سوال به افضلوف رئیس ولایتی ختلان. رئیس دیگر محترمتان نمانده است، در بالای چایخانه راحت خانه 4-5 آشیانه کرده اید، کنی به فروش ماند و پول خلق آورده دهید. نصیب خلق تاجیک همین گونه غلامی بوده است. افسوس، نظری خواننده دیگری سامانه آزادی است. مطلب دیگری که همچنان مورد توجه خوانندگان قرار داشته است، مطلب با عنوان مهاجران تاجیک در راه به سوی سعودی از همکارمان حرمگل قادر است.
شنوندگان عزیز، در ادامه این ساعت برنامه ما شکل صدایی مطلب آرزوهایی که زیر سلمان را تقدیم خواهیم کرد، اما برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد.
زندگی داغ است و درد است، زندگی گرم است و سرد است، زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست. Cool.
نشر جنبسته مجله شانگوهی پنجشنبه 13 می را مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. چون را در این ساعت برنامه من مرزوی سلیمپور از پراگ و همکارم عبدالخیم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم و حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های نیمه دومی این ساعتی مجله.
سالگردی پنجمی رویدادهای خونین اندیجان، اما در ازبکستان روی این فاجعه مهری فراموشی زدند.
سبقهای اندیجان برای این شهر، برای ازبکستان و هم برای منطقه، صحبت کارشناسی تاجیک.
فایده یا تهدید، پرداخت به تحصیل طالب علمان تاجیک در مدرسه های خارجی.
و ارزوهایی که همه زیر لای و سنگ و سلمان، داستانهای تلخ چند اصل زدگان کلاب. شنوندگان گرامی، نظر یکی از مخلصان رادیوی آزادی درباره به نظام 12 ساله تعلیم گذشتن مکاتب میانه تاجیکستان را نیز در کلبار این ساعتی برنامه داریم، اما شروع کنیم از سالگرد پنجم رویدادهای خونین اندیجان. درست 5 سال قبل در روز 13 می سال 2005 صدها اعتراضگر در شهر اندیجان ازبکستان از تیر سربازان ازبک جان دادند و زندگی صدها خانواده دیگر تیره و تار شد، اما در شهر اندیجان خاموشی درباره این حادثات خونین را اولوتر میدونند و یگان مراسم یادآوری از خونریزی های سالی پیش برگزار هم نمی شود.
در حقیقت میرزا، فاجعه را که در مطبوعات خارجی قتل عام اندیجان خوانده می شود، مطبوعات محلی ازبکستان، مقامات محلی و خود شهر هم گویا نمی دانند و به باد فراموشی سپرده اند. صحبت در مورد این خونریزی در ازبکستان تحت رهبری اسلام کریموف جایز نیست و اندیجان در این روزها همچنان در پنجه ترس و هراس و بدگمانی قرار دارد. چرا آن حوادث تیره و تاری 5 سال پیش چنین زود فراموش شده است و یا این نتیجه تلاش مقامات است که سیر به بیرون نرود؟ همکار ما طاهر سفر گزارش دارد در همین موضوع.
صاحب جاناتا، ساکن شهر اندیجان که از ترسی تعقیب شدن نسبش را آشکار نمی کند، می گوید که مردم شهر دیگر در مورد خونریزی های اندیجان در بیرون از خانه صحبت نمی کنند.
مطبوعات در ازبکستان آزاد نیست و حادثه های گذشته را بررسی نمی کند. گویا 5 سال پیش در اینجا چیزی رخ نداده است. بسیاری از مردم آن را فراموش کردند. تنها خانواده های آسیب دیده آن روزها را در یاد دارند.
آن روزها در اندیجان با تظاهرات آسایشته مردم شروع شد که رهایی 23 تاجر محلی را طلب می کردند که مقامات آنها را با گناه عضویت در سازمان مذهبی اکرمیه زندانی کرده بودند. تظاهرگران همچنین از وضع بد اقتصادی شکایت داشتند، اما تظاهرات بعدن به خونریزی تبدیل شد، چون یک گروه با حمله به قرارگاه نظامی سلاح به دست گرفته و از زندان اندیجان محبوسان از جمله تاجران محلی را آزاد کردند. گروه مذکور بعد کشتن پاسبانان زندان سپس رو به قرارگاه های حکومتی آوردند. عملکرد گروه مسلح سبب شد تا نیروهای دولتی با تانک و چرخبال به شهر وارد شوند. به گفته شاهدان، سربازان دولتی در میدان مرکزی بابر و کوچه های اطراف برای تظاهرگران تیر انداختند و در نتیجه به قول مقامات رسمی 187 نفر، اکثرا سربازان، هلاک شدند. ولی گروه های حامی حقوق می گویند تعداد قربانیان آن روز در اندیجان تقریبا 1000 نفر بوده است. با گذشت 5 سال ظاهرا زندگی در اندیجان به مجرای پیشینه خود بازگشته است. در این شهر که خانه 360 هزار نفر است، مردم اکثرا از راه تجارت و هنرمندی روز می گذرانند. فرخبکی 26 ساله که دکان قصابی دارد می گوید از زندگیش راضی است و اگر کسی سخت کار کند و مالیات هم بپردازد مشکل نخواهد داشت. اندیجان به گفته ساکنانش بعد سال 2005 تغییر کرده است و به خصوص میدان مرکزی شهر و محلی همان تظاهرات خونین. بنای شهرداری اندیجان که تظاهرگران اشغال کرده بودند دیگر شده است. حالا آن یک بنای بزرگ محتشم است که با پنجره های آهنین پیچانیده شده است. از میدان بابر هم نشانه نیست و جای آن را گلزار و فواره گرفته است. چون این به نظر می رسد که مقامات ازبکستان می خواهند حادثه های خونین اندیجان را از همین راه از خاطره مردم بزدایند. به گفته ساکنان محلی، حالا هیچ رسانه از آن حادثه ها یاد نمی کند. تعدادی از مردم اندیجان می گویند سببی چنین سکوت فضای ترس در شهر اندیجان است. فعالان محلی حقوق انسان هم می گویند که مردم و حکومت تا کنون از هم بدگمانند. صاحب جاناتا که دو فرزندش با گناه تلاش برای سرنگونی حکومت قانونی زندانی شدند به این باور است که او را به فهرست سیاهی مقامات وارد کردند.
من حرف زیادی گفتنی دارم اما می ترسم. مقامات ماه یک بار مرا تفتیش می کنند، به خانه می آیند و دایر به فرزندانم سوال می کنند. می خواهم در این باره صحبت کنم اما جرأت نمی کنم. من از جان خود می ترسم. آنها دیروز هم خانه من آمدند. هر ناظری نبی ملیسه یک بار به خانه من می آید.
هنگامی تظاهرات ضد حکومتی قرقیزستان همسایه در ماه اپریل، اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفت برخلاف بعضی از گزارش رسانه ها هیچ کس در ازبکستان با شوق از عملکردهای مردم آزادی دوست قرقیزستان پیروی نمی کند. اما مقامات شهر اندیجان مطمئن نیستند و در همان روزهای آشوب‌های قرقیزستان ملیسای محلی چند نفر را برای بازپرسی دعوت کرده است. اکثریت آنها مردان یا زنان مذهبی شهر بودند که ارتباط هم به گروه‌های سیاسی نداشتند. با گفته یک ساکن اندیجان که از ترس تعقیب نامش را آشکار نکرد، در شهر آنها پس از سال 2005 به غیر از تقویت نظارت حکومت از بالای مردم دیگر چیزی تغییر نکرده است.
سالگرد پنجم رویدادهای خونین اندیجان که در ازبکستان کوشش میکنند از آن یاد نکنند، اما عبدالقیم امروز در محافل تاجیکستان نظرها در باره آن رویدادها و تاثیرش به ادامه تحولات در آن کشور و منطقه چگونه است؟
البته میرزا نمیتوان گفت که حادثه های اندیجان در یاد اکثر باقی مانده باشد و یا در سالگرد آن حوادث کدام مراسمی ویژه برپا شود، ولی در هر صورت بحثی آن رویدادها در محافل تاجیکستان قطع نشده است، بلکه با بهانه سالگرد پنجمش برخی صاحب نظران دیگر باره بر اثرات در افضای منطقه و تحولات بعدی گذاشته رویدادهای اندیجان برگشتند و همروی این که آیا از این حادثه کدام برداشت حاصل و سبق گرفته شد و آیا با پخش آشوب و اعتراض مردم مسائل و مشکلات حل شد یا چی؟ این سوال ها را با کارشناس تاجیک رشید غنی در میان گذاشتم و صحبت آقای غنی گوش می دهیم.
البته حادثه های اندیجان با وضع منطقه به تاثیر نمود، به طور خیلی واضح و برا برای همگان یک چیز را نشان داد از لحاظ سیاسی و اون چیز مربوط بود به درک یک سلسله حادثه هایی که پیش از حادثه اندیجان رخ داده و این حادثه ها حادثه های جدی سیاسی در قلمرو مسئول شوروی مشهور با نام آشوب های رنگی. از همین حادثه همه دیگر ها در منطقه خلاصه برآوردند. اگر خواهید که کشورتون مستقر باشد، قبل از همه باید از دولتداری مستحکم برخوردار باشه.
یعنی مناسبت و ارتباط مقامات رسمی با نیروهای مخالف خود در داخل این یا آن کشور آسیای مرکزی با چه طور مثلا بعد از این حادثه ها جریان گرفتند؟ مقامات این گونه برداشت کردند که باید حکومت خود را تقویت دهند؟
نه تنها حکومت خود، اینطور بگویم دولتداری ملی رو باید تقویت کرد. این چیز مهم است. هر یک دولتداری که سر قدرت هست و از تفکیر رسنالی برخوردار است همین خلاصه رو برداشت کرد، ولی خلاصه دیگر هم بود. خلاصه دیگر عبارت از اون بود که دولتداری همون وقت در کشورهای خردی مثل تاجیکستان مثلا یا کشوری آسیای مرکزی، یک از خلاصه برداشت این بود که دولتداری همون وقت مستحکم می شود که اگر دولتداران مناسبت های خود را با ابر قدرتان زمانه در سطح کفاعت نگاه دارد، یعنی در همون سطحی که خودش را به آسیب آن را هضم کرده می تواند. خلاصه کردن که ما باید البته برای هر یک دولت رابطه ها با روسیه، رابطه ها با غرب، رابطه ها با چین خیلی مهمند و مفیدند، ولی در عین حال باید این رابطه ها از سطح بالاتر نروند که بر ضرر خود کشور باشد. خلاصه دیگری که برداشت کردند، باید طوری باید کار رو برد که با این آشوب ها روبرو نشوند، مواجه این گونه آشوب ها نباشد.
فکر میکنید که با سرکوبی و پخش آشوب در اندیجان مسئله و مشکلی حل شده است؟
پخش کردن آشوب اندیجان شاید خیلی از مشکلات داخلی کشور همسایه را حل نکرده باشد، ولی یک چیز را حل کرده توانید. دولتداری باقی ماند، ازبکستان مستقل ماند و همان طوری که پیش از این آشوب بود از تصمیم گیری های مستقل خود برخوردار است. اینش مهم است.
یک جان سپاس کارشناس تاجیک رشید غنی بود در باره تاثیر حوادث 5 سال پیش اندیجان به وضع منطقه.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب مازدو خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های اکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
اما در ادامه مجله شامگاهی پنجشنبه 13 می که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه تقدیم می شود برمیگردیم به مسائل مربوط به تاجیکستان.
بله عبدالقیوم، به موضوع های تاجیکستان برمیگردیم و نخست با گزارش درباره تحصیل طالب علمان تاجیک در مدارس اسلامی در خارج. امکان تحصیل در دانشگاه های اسلامی دیگر کشورها برای شهروندان تاجیک مثل که محدودتر شده است. فعلا با درخواست مقامات دوشنبه در بیشتر مدرسه ها و دانشگاه های اسلامی از شهروندان تاجیک نامه رسمی وزارت امور خارجی یا وزارت معارف این کشور را طلب می کنند.
ولی یک سلسله سوال ها در بین باقی مانده که جواب می طلبند. اولا آیا یکون راهی بدون نامه رسمی به این دانشگاه ها وارد شدن باقی مانده است؟ اساسا کی ها به چنین مکتب ها می روند؟ فرزندان دینداران معروف یا اونهایی که می خواهند هم تحصیل کنند و هم کار؟ و پیشنهادی در تاجیکستان ساختن مدرسه های بزرگ و به یک مرکز منطقوی تعلیم اسلامی تبدیل دادن این کشور تا کجا واقعی است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
امکان تحصیل شهروندان تاجیکستان در مدرسه و دانشگاه های اسلامی محدودتر شده است. بر پایه طرح تنظیم و نظارت تحصیل دانشجویان تاجیک در مدرسه و دانشگاه های کشورهای اسلامی که از سوی ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان تهیه و به حکومت پیشنهاد شده بود، از این بعد هر داوطلب تحصیل در مدرسه ها باید با خود نامه رسمی مقامات کشور را داشته باشد. مؤلفان طرح گفتند که هدف تنظیم و تحت نظارت داشتن شرایطی بوده باش و تحصیل دانشجویان تاجیک در مدرسه و دانشگاه های اسلامی دیگر کشورهاست. و اما از نگاه کارشناسان این طرح انگیزه سیاسی دارد و مقامات میخواهند از یک سو از ورود عقیده های افرادگرایانه به کشور و از سوی دیگر از پیوستن جوانان تاجیک به گروه های تندرو و تروریستی دیگر کشورها جلوگیری کنند. همزمان برخی اظهار نمودند نظارت تحصیل در دانشگاه های اسلامی مغایر به قوانین کشور است که حق دریافت معلومات به همه شهروندان را کفالت داده است. اینی حال در اکثر مدرسه ها و دانشگاه های عربستان سعودی از داوطلبان تاجیک همراه با اسناد نامه رسمی وزارت معارف و یا وزارت امور خارجی را طلب می کنند. در دانشگاه های اسلامی مصر هم از شهروندان تاجیکستان نامه رسمی تقاضا می شود. قاری عنایت، محصل دانشگاه جامعه اسلامی شهری مدینه منوره، در صحبت با ما تایید کرد که راهبران دانشگاه از دانشجویان تاجیک نامه رسمی طلب دارند.
سال گذشته بود شنیدم بچه‌ها که از طرف یونیورسیتی در طلب کردن که مور عوضای کلی خارجی یا که گفتن سفر دو سال نبود مودا. از طرف کلی خارجی برای مور اگون ورق بیارن که شما در روزی هم به این جامعه خواندنتون.
حبیب میرزایف، رئیس مرکزی برنامه های بین المللی وزارت معارف تاجیکستان نیز به ما گفت که داوطلبان تحصیل در مدرسه و دانشگاه های کشورهای اسلامی از طریق این مرکز برای تحصیل فرستاده می شوند. او افزود که امسال 22 جوان تاجیک حق تحصیل در دانشگاه معروف الازهر مصر را پیدا خواهند کرد.
و امکانات خوبی فراهم آوردن. البته شما را از تعداد زیاد شده روز بر روز خواهشمندا زیاد مراجعه میکنند. اصلا ما حاضر از جمهوری مثل عرب دانشگاه الازهر است. اونجا از اون دانشگاه هم به طرز که بورسیت جدا شدن اونجا میروند این سال شهروندای تاجیکستان در جمهوری مثل عرب 22 جا جدا شده.
در همین حال صدها نفر دیگر، آنهایی که از کوته ناچیز رسمی بیرون ماندند، تلاش تحصیل در دانشگاه های اسلامی دیگر کشورها را خواهند کرد. کارشناس تاجیک عبدالله رهنما میگوید که سالهای اخیر توجه به معلومات مذهبی در تاجیکستان افزایش می‌یابد و این هم در حالی که در کشور شرایط دریافت معلومات دینی معاصر و تخصصی خیلی محدود است. با گفته او در تاجیکستان 20 مدرسه اسلامی فعالیت میکند که هر یکی آنها از 20 تا 40 شاگرد دارند. عبدالله رهنما میافزاید
طبیعی است که از یک سو چنین
تشنگی و توجه بزرگ به معارف اسلامی در میان مردم، از یک سو قانع نشدن این طلبات در داخل کشور، این موجی رفتن بچه‌ها جوانان به خارج کشور را با وجود آورده است. و من فکر می‌کنم که در چنین حالت طبیعی است که میروند. از قدیم همین گونه بود، مردم میرفتند به بخارا و به هندوستان و به شام و کجا برای دنبال تعلیمات دینی.
گفته می شود که طالب علمان تاجیک را بجز دانشگاه معروف الازهر مصر در دانشگاه های اسلامی الریاض و مدینه عربستان سعودی، در مدرسه دارالعلوم شهر قراچی و در دانشگاه بین المللی اسلامی شهر اسلام آباد می توان واخورد. و اما با گفته تحلیلگر تاجیک سعدی یوسفی، هنوز هم در تحصیل در مدرسه ها برای جوانان تاجیک نیم باز باقی مانده است، زیرا در پاکستان مکاتب دینی غیر دولتی و خصوصی زیادند که آنجا کسی نامه رسمی سفارت یا وزارت را طلب نخواهد کرد.
طلبات برای تحصیل علمی دین تا جایی که من احساس میکنم این بیشتر از آن چه هست که مثلا اجازه‌نامه ها صادر میشن یا با کسی مکتوب رسمی داده میشود. و از سوی دیگر در کشورهای عربی و مثلا در خودی پاکستان، آنجا مؤسسه های تعلیمی رسمی دولتی هستند و غیری رسمی و شخصی هم هستند که ممکن است یعنی در این گونه مؤسسه های تعلیمی دینی شاگردان و راهی آسانتر پذیرفته شوند. من فکر نمیکنم که این یک کار باشد که رد بشود کلن اداره کرد.
و از ضمن به گفته مصاحبان ما، محض مدرسه های پاکستان مایه نگرانی مقامات تاجیکستان باقی میمانند. گفته میشود اکثر پیروان جریان های سلفیه و جماعه تبلیغ که سالهای اخیر در تاجیکستان ظهور کرده و با شیوه نمازگذاری و بحث های مذهبی اشان باعث نزاعها در جامعه نیز شدند، تحصیل کرده های مدرسه های دانشگاه های پاکستان و عربستان سعودیان. کارشناس عبدالله رهنما تلاش های تنظیم و نظارت تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های کشورهای اسلامی را قبل از همه با نگرانی های حکومت از امکان افزایش گروه های افرادگرا در کشور مربوط می کند. با گفته او، تاجیکستان معمولا یک فضای یک مذهبی ساکت و آرام دارد و در شرایط فعلی مذهب حنفی یک عامل ثبات و امنیت ملی است. عبدالله رهنما می افزاید وقتی که ختم کرده های مدرسه های اسلامی با دیدگاه های دیگر فقهی و شرعی وارد صحنه دینی تاجیکستان می شوند، فضای یگانه مذهبی و همراه با آن ثبات و امنیت خلل دار می گردد و امکان برخورد های لفظی و جسمانی میان مذهب ها فراهم می شود. از نگاهی عبدالله رهنما، بهترین راه در وضع فعلی تأسیس شبکه قوی مدرسه و دانشگاه های دینی در خودی تاجیکستان است. او میگوید که با این وسیله با اصطلاح با یک تیر چند نشان میتوان زد. اولا از ورود اندیشه های مذهبی دیگر جلوگیری میشود و ثانیا نیازمندی ها با تعلیمات دینی بیشتر قانع میگردد. علاوه به این همه، تاجیکستان به یک مرکز بزرگ تعلیمات دینی در منطقه تبدیل خواهد شد، زیرا پیروان مذهب حنفی از کشورهای آسیای مرکزی و از افغانستان و پاکستان و چین و روسیه برای تحصیل به اینجا خواهند آمد.
و اگر ما در مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال آینده اکثر امام های این کشورها شاید ختم کننده های دانشگاه های دینی تاجیکستان بشن، برای همین این خودش یک نقطه قوت تاجیکستان خواهد شد. چون که امروز من هرچی نگاه میکنم در منطقه این شانس را تاجیکستان دارد و همین امروز هم در نزد داملاهای با نفوذ تاجیکستان، هم از قرقیزستان، هم از ازبکستان، هم از قزاقستان، هم از روسیه، هم از حتی ترکستان چین طلبه ها هستند که می آیند و اینجا درس می خوانند. و اگر این در سطح رسمی و قانونی وزیر نظر دولت و شفاف صورت گیرد، این حتی برای جمهوری تاجیکستان یک نقطه بسیار مهمی قوت در این منطقه خواهد بود.
هم صحبت دیگر ما سعدی یوسفی نیز با این گفته ها موافق است و اما با آن نکته اشاره میکند که میان مردم نفوذ و مقام آنهایی که در مدرسه های کشورهای اسلامی تحصیل کردند همیشه والا بود و والا باقی خواهد ماند و از این رو گمان است که سالهای نزدیک با وجود ایجاد مانعه ها سیل خواهشمندان تحصیل در مدرسه های خارجی کمتر شود.
تحصیل طالب علمان تاجیک در مدرسه های اسلامی خارجی ویژه گزارش همکاری ما سید قاسم قیام پور بود. ضمناً عبدالقیم در خود تاجیکستان نیز فعلا در فکر اصلاح نظام تعلیم در مکاتب دنیوی شده اند و در دو هفته پیش پارلمان طرح نو قانون معارف را قبول کرد که از سال 2016 به نظام 12 ساله تعلیم گذشتن مکاتب میانه را در نظر دارد. ولی یک شنونده ما با نام الهام که به علت مشکلات روزگار کسب آموزگاری را کنار گذاشته فعلا در اسیتای جنوبی مردی کاری میکند به رادیوی آزادی زنگ زد و گفت با این برنامه اصلاحات روزی نیست. به اعتقاد این مخلص رادیوی آزادی باید صفت تعلیم را بهتر کرد نه سال تحصیل را. به صحبت این عزیز گوش میدهیم.
اما یکتان مهاجران مهنتی از ولایت سوخت کسب معلمی بود، حاضر چندین سال بود به این کار مشغول نشدم در سفر مهنتی.
خب
میخواستم
بله
فکری خود رو دور به این تغییرات در تعلیم تحصیلات همگانی در مکتب در تعلیم 12 ساله بگراندنی نقطه نظری من شخصا مقابل همین فکر. من فکر میکنم که تغییر دادن انقدرهای از زیاد کردنی وقتی تعلیم تحصیلات همگانی یکان فایده یکان سودی نیست. برای آنکه پیشتر ما خودمو تحصیل کرده بودیم 10 سال. آنچه که در 10 سال ما در مکتب گرفتیم هم تعلیم هم تربیه هم درجه حاضر در گفتم ممکن حتی به درجه که در زمان شوری ما گرفتیم تعلیم تربیه حاضر در زمان حاضره حتی پس از پسمون دوره حاضر 11 سال تعلیم از 12 سال کردن چی فایده؟ اگر خوش باشد در همون تعلیم و تربیه در دوام 10 سال گرفتم ممکن.
یعنی صفت باید بهتر کنن؟
مناسبت با کار دیگر کردن تشکیل کار رو دیگر کردن مناسبت رو با کار دیگر کردن در کار. فکر من همین که پیش هستم من مهانه موزدی میهتی معلم رو برداشتن در کار که معلم عبر داشته باشد. حاضر زمان همین خیشت که کسی که پل دارد اون آدم عبر دارد. معلم چی؟ معلم سال میان 150-170 سومانی پل میگرد در یک ماه این مهانه که پی چکار میکند. معلم هم اوله دارد خوروندن در کار پرشوندن در کار بگر از این برای روزگار یکان چیز با خریدن در کار 150-170 سومانی فقط برای خوراک یک هفته که 10 روز میرسد. اما اون دیگه 20 روز که 3 هفته برای پوشاک از گجو. برای همین معلم با کار خود با دل گرم نمی کند. چون که میهتی و قدر کار نمی شد به طور باید شوید. من همه که فکر دارم. در برای این مسئله من به هجوان گرم نمی تانم البته.
چون تجربه کاری داره ولی.
تجربه کاری داشتم. برای اون که تعلیم تربیه بهتر شود باید معلم عبرو داشته باشد. باید معلم رو طلب گوش کند. نه این که برعکس باشد. حاضر شرایط وضعیت اجتماعی شد اجتماعی معلم خیلی فرست. معلم روی که کار میکند با از مکتب میبیاد با کار خارجی خود مشغول. در اون صورت از کجا تعلیم به چفت میگرد. وقتی که معلم در مکتب 4 ساعت 5 ساعت درس میگذارد در یک روز وای بوس همین قدر باید در خونه از بالای خود کار کند در باره موضوع تعلیمی باید کار کند در کار. اما معلم از یه وقت دارد اگر با دیگر کار زندگی کار باره زندگی خود مشغول شود. چون که میرتی که باید میکند قدر کرده نمی شود موزی میرتش خیلی پست به درجه خیلی پست. همه کارو حال میکرده که تعلیم تربیه از مکتب سر می شود. وقتی که مکتب معارف سوست است تعلیم سوست افجا قدر می شود افجا باید مملکت پیش می رود.
تشکر شنونده دائمی ما با الهام بود از اسیتای جنوبی و پیرامون برنامه اصلاحات نظام تعلیم در تاجیکستان. شنونده عزیز اگر شما نیز نظری دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید به ما زنگ زنید یا اس ام اس فرستید ما حتما با شما در تماس خواهیم شد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943
و شنوندگان گرامی در دقیقه های پایانی این ساعتی برنامه بار دیگر مرور میکنیم به شهری از سرخیزی های یک هفته پیش تخریب شده کولوب. صحبت ما از داستان تلخ زندگی چندی از آنهایی است که در آن شب شومی هفتم می با هزاران ارزو و آرمان سر به بالین گذاشتند ولی سرخیزی های پرخوربانی آن شب سیاه این همه ارزو و آرمان های آنها را زیر سیل کرد. ارزوهایی که به کام اژدهای سیل رفت. چنین است عنوان گزارشی که همکار ما در کولوب مؤمن احمدی فرستاده است. به این گزارش گوش می دهیم.
شب 7 می در خاندانی هدیتلو نام ساکن محله چرمگری پایان شهر کلوب به توی خاندارشوی پسرش که فردا صبح باید برگزار میشد آمادگی می گرفتند. اما ساعت 2 شب همان روز این مراسم خورسنده به ماتم بدل گشت. سبحان رحیموف یک نزدیک این خاندان میگوید الکی جهاز عروس به خانه وارد شده بود و تصمیم بود که صبح خود عروس را به خانه بیارند.
دسترخوان ما پرخیگی همه نگه تو کاروچ خورسنده باید پگه توی شوه میمونه همه دوت کردی شوه همی کرمه شوه پول نمیم او میزنه دسترخوان را همه را میشوه میبره میخیزن که تو تریزه او.
سیل این خانه رو به تمام خراب کرده یک طفل خردکک رو به نام نشان کرده است. همکنون با گذشت 6 روز این خانواده در ماتم نشستند و دیگر حرف توی کیهو از یادشان فراموش شده است. شماری چنین خانواده های مصیبت زده در کلوب خیلی زیاد است. دلشاد خالمدف یک ساکنی دیگری کلوب میگوید شب با همسرش مصلحت داشت تا فردا برای یگانه فرزندشان عروبچه کودکانه خریداری نمویند. بیگوهی فردا این طفلی که باید صاحب عروبچه میشد در تابوت چوبین سوی قبرستان برده شد. دلشاد میگوید
فرزند اهل اویله قیمت منو باید دیم است. از اویله مخشتومانو قیسنگلن خواری اویلم دختری 13 ساله گذشتن فرزند یک نیم سالم از دنیا گذشت.
برخی متمزدگان هنوز در حالت بد روانی قرار دارند. خلمت نماز ساکن دیگر میگوید پس از این فوجیه هنوز هم به خود نامده است و حالو هم باور ندارد که نبیرگان و دیگر پیوندانی هلاک شدهش رو در پهلویش نخواهد دید.
بازم از حرم خور نکسته بچم باید اومدن ما ساعتی 2 شد باید ددرنی اوبدم تو ساعتی 8 سحر بنده قتیمیری میسی بوس با خانه را درمان نتونستی او پسید بعد یک هم مایور بابان در یک جو توب زاگیردن بابان گرفته بودیم بعد نجات شون دادم یورا بعد خمون زدن گفتیم روزی یکم نیافتیم روزی دیمش ده بعد همو کودک از تایمو درخت چرماس در اینجا بود.
قربانی این سیل اصلا بیشتر کودکان بودند. تا بانوین ای مو و یک ضرردیده دیگر میگوید تصمیم داشت تا همراه خانواده برادرش فردا به خبرگیری یک خشواند دورشان بیروند، ولی صبح دو طفلی برادرش هلاک شده خانواده رو متمزده کرد.
کودکش سایدامت سینده مونده خود جون و ایتیلوش مونده اوش سیفیده میخونده اوش این سال مکتم نمید تو روزا میستن این چه خیلی خوشم بوده که یک سه لغت کرد اون همسایه مونن یک اونش سینده نیست و خیلی اون ملیستش پوش کسمایی پشید پوش بریدن او دیگری سنش با خود کرد این ای همسایه جبور مون خودش سینده مونده یک بچهش زنش مون دخترش مون بودکش مون باز چشموش نمیبینیست.
افت طبیعی شب 7 می صدها نفر را از پیوندان و نزدیکان جدا کرد. هزاران آرزوی ارمان به اصطلاح در قلب کودکان و نورسان و بزرگسالان زیر سنگ و لای ماند. تا کنون ده ها جسد دیگر ناپیداست و پیوندان و نزدیکان با دیده خونبار در جستجوی پیوندان هستند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
آرزوهایی که به کامی سل رفت، داستانهای تلخی، سلخیزی های یک هفته پیش کلاب و با این گزارش پردرد شنوانده عزیز رسیدیم به پایان مجله شانگوهی پنجشنبه 13 می. ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید فردا صبح از گفتارهای بندودی رادیوی آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه نشر می شوند دنبال کنید.
سامانه ما در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من عبدالقیوم قیومزاد میزبان گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
شب خوش و خدا نگهبان.
اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد. چی تلخی جان، چی دردی بود، چی بیدرمان، چی اسراری بگوی از دان، کسی مردن نمیخواد. نه یک آقی لبای خورا، نه دارا و نه بیچارا، نه مسکون و نه آوارا، کسی مردن نمیخواد.